این رادیو فرداست.
این رادیو فرداست و برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا، در حالی که ساعت در تهران از 8 بامداد سه‌شنبه 17 مرداد 1391 15 ثانیه‌ای هم هست که گذشته. باز شاهین بشیری با ماست. سلام و درود می‌کنیم به شاهین بشیری و آماده ایم تا خبرهای تازه و مهم ایران و جهان رو بشنویم.
با سلام دوباره. جمهوری اسلامی با ارسال نامه‌ای به ایالات متحده از طریق سفارت سوئیس در تهران، آمریکا را مسئول جان 48 گروگان ایرانی در سوریه خواند. به گزارش ایرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی، حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر امور خارجه بامداد امروز سه‌شنبه با اشاره به آنچه وی حمایت علنی آمریکا از گروه‌های تروریستی و ارسال سلاح به سوریه خواند، مسئولیت تأمین امنیت جان به گفته او 48 زائر ایرانی روبوده شده در دمشق را متوجه ایالات متحده آمریکا دانست. روز شنبه گروهی از مخالفان رژیم بشار اسد اعلام کردند تعدادی از اعضای سپاه پاسداران را در سوریه دستگیر کردند. به گزارش رویترز، این مخالفان ضمن اعلام کشته شدن 3 نفر از این ایرانیان تهدید کردند چنانچه نیروهای دولتی بمباران حومه دمشق را متوقف نکنند، آنها هر ساعت یکی از گروگانها را خواهند کشت. امید نوروزی شامگاه دوشنبه در رشته کشتی فرنگی در المپیک لندن صاحب مدال طلا شد. وی در وزن 60 کیلوگرم توانست در 2 تایم با نتیجه 2-0 بر حریف گرجستانی خود پیروز شود. این دومین مدال طلای تیم کشتی فرنگی ایران است. حدود 200 تن از فعالان سیاسی و مدافع حقوق بشر در نامه‌ای به بانگیمون دبیر کل سازمان ملل متحد خواستار تلاش او برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران شدند. در این نامه امضا کنندگان با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 ایران نتیجه آن را ناشی از دخالت کودتاگونه نهادهای نظامی و امنیتی در این انتخابات دانستند. آمریکا میگوید فرار با دقت طراحی شده ریاض حجاب نخست وزیر سوریه و اعضای خانواده‌اش به اردن نشان دهنده آغاز فروپاشی رژیم بشار اسد است. جی کارنی، مشاور مطبوعاتی کاخ سفید واشنگتن گفت رژیم سوریه از درون در حال متلاشی شدن است و این نشان دهنده آن است که شمارش معکوس رژیم بشار اسد آغاز شده است. به گزارش آسوشیتد پرس، یک مشاور ریاض حجاب گفته است که او برنامه فرار خود را از 2 ماه پیش طراحی کرده بود، زیرا بشار اسد به او گفته بود یا باید پست نخست وزیر را بپذیرد و یا کشته خواهد شد. مصر افراد اسلامگرای حمله کننده به نقطه مرزی با اسرائیل را کافر خواند و قول داد اقدامات سخت گیرانه را در این زمینه آغاز کند. حمله شامگاه یک شنبه مهاجمان ناشناس به یک پاسگاه مرزی بین مصر و اسرائیل که بر اثر آن دست کم 15 پلیس مصری کشته شدند، روابط مصر با اسرائیل و فلسطینیان را پیچیده کرد.
سپاسگزارم از شاهین بشیری. یک مقام اسرائیلی میگوید که خطر حمله‌های حزب الله لبنان بیش از تهدیدهای موشکی جمهوری اسلامی است. واینس نیوز، نشریه اینترنتی وابسته به روزنامه اسرائیلی یدیوت آهارونوت، روز دوشنبه این مطلب را از قول یک مقام امنیتی این کشور منتشر کرد. بیشتر بشنویم از همکارم نادر صدیقی.
در حالی که بحث بر سر حمله احتمالی علیه تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی هر روز دامنه گسترده‌ای پیدا می‌کند، مقام‌های ارشد امنیتی اسرائیل هشدار می‌دهند که بر اساس برآوردهای دولت، بزرگترین خطر علیه اسرائیل نه از سوی دولت ایران که از جانب حزب الله لبنان خواهد بود. گروهی که رهبرش حسن نصرالله تهدید کرده که موشک‌ها و راکت‌هایش می‌توانند هر نقطه اسرائیل را هدف قرار دهند. مقام‌های عالی رتبه اسرائیلی در هشدار خود بر این نکته نیز تأکید کرده‌اند که حمله نظامی علیه تأسیسات اتمی در ایران پیامدهای خطرناکی خواهد داشت. به نوشته واینت نیوز، از قول یک مقام دولت اسرائیل، حزب الله بازوی بلند جمهوری اسلامی است و در صورت درگیری با رژیم ایران، این سازمان تروریستی بی تردید رگباری از هزاران موشک را روانه اسرائیل خواهد کرد و این موشک باران از کریات شمونه شروع و به حیفا ختم نخواهد شد، بلکه عمق اسرائیل را هم در بر خواهد گرفت. به گفته این مقام اسرائیلی، حزب الله می تواند تمام این کشور را تحت پوشش ضربتی راکت قرار دهد. بر اساس برآوردهای بیشتر، حزب الله به موشک‌های میان برد و دور برد اسکاد مسلح و مجهز شده، ولی منابع وزارت دفاع اسرائیل میگویند که نیروی هوایی این کشور فهرستی از هدف‌های موشکی حزب الله را در اختیار دارد که میتواند به هنگام ضرورت علیه آنها وارد عمل شود. مقام دولتی اسرائیل که نامش را فاش نکرده به نشریه اینترنتی واینت نیوز گفته است که در صورت حمله حزب الله بیشک نخستین ماموریت‌های نیروی هوایی اسرائیل سکوهای پرتاب موشک‌های دوربرد حزب الله خواهد بود. مقام‌های امنیتی اسرائیل برآورد می‌کنند که جمهوری اسلامی بین 300 تا 400 موشک زمینی شهاب 3 در زرادخانه خود دارد که می‌تواند به سوی اسرائیل شلیک کند. در هر حال اگر جمهوری اسلامی به پرتاب موشک به هدفهای اسرائیل تصمیم بگیرد، به احتمال فراوان تمام زرادخانه موشکی خود را به کار نخواهد گرفت. در پایان این گزارش آمده است که توسعه سپر موشکی اسرائیل نشان می‌دهد که این سیستم دفاعی توانایی مقابله با حمله‌های موشکی ایران را دارد. دشواری بزرگی که اسرائیل اکنون با آن روبروست، زرادخانه بزرگ موشکی حزب الله است و توانایی این گروه برای راکت پرانی ها به سوی اسرائیل. کارشناسان وزارت دفاع اسرائیل تخمین می‌زنند که در پیکار با جمهوری اسلامی ایران و حزب الله لبنان حدود 300 اسرائیلی کشته خواهند شد. این پیشبینی مبتنی بر پرتاب راکت‌هایی است که در جنگ‌ها و مقاطع پیشین صورت گرفته و آمادگی اسرائیل نیز به گفته مقام دولتی این کشور بر همین اساس است.
گزارش نادره صدیقی را می‌شنیدید. در هفته گذشته تعدادی از زندانیان سیاسی به مرخصی درمانی آمدند، اما همچنان شماری زیادی از زندانیان سیاسی مدت‌هاست از آمدن به مرخصی محروم هستند. فرین عاصمی نگاهی دارد به آخرین وضعیت تعدادی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
حسین رونقی ملکی وبلاگ‌نویس زندانی که در زندان یکی از کلیه‌های خود را از دست داده بود، برای هفتمین بار تحت عمل جراحی قرار گرفت. به گزارش وبسایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، حسین رونقی ملکی چندی پیش پس از 32 ماه حبس با وثیقه 1 میلیارد تومانی به مرخصی آمد و در این مدت دوبار جراحی شد. مرخصی درمانی او تا 30 مرداد ماه تمدید شده است. یکی از نزدیکان حسین رونقی ملکی در گفتگو با رادیو فردا او را خوب توصیف کرد. در همین حال ابوالفضل قدیانی که به دنبال ضرب و شتم توسط ماموران زندان اوین دچار درد در ناحیه قلب شده و از چند روز پیش در بیمارستان بستری شده بود، اعتصاب غذای خود را به اصرار پزشکان شکست. زهرا رحیمی، همسر ابوالفضل قدیانی، در گفتگو با رادیو فردا درباره آخرین وضعیت جسمی همسرش میگوید:
فعلا تحت نظر پزشکان دیگه فشارشون بالاتر رفته، بخاطر وضعیتشون مناسب تر شده. اعتصاب غذاشون دیگه، آخه دکتر گفته بودن که اگر که به اعتصاب ادامه بدی خون لخته میشه توی استنتا، تو اون فنرهایی که گذاشتن، و ایست قلبی میکنی. در حقیقت با توصیه دوستان هم دیگه، خود پزشک دیگه مصر بود که باید حتما اعتصابش بشه، چون که خطر جانی داشت براش.
همسر ابوالفضل قدیانی میگوید از رئیس زندان اوین و مامورانی که آقای قدیانی را ضرب و شتم کرده بودند شکایت کرده است.
چون آقای قدیانی بودن بیمارستان، درگیر اینجا هستیم، ولی من شکایت کتبی کردم هم به دادستانی، به یه جایی توی دادسرا هستش حقوق شهروندی، به اونجا شکایت کردم و همچنین به سازمان زندان‌ها. حالا دیگه باید پیگیرش باشم دیگه، هنوز جوابی ندادم به، ولی من شکایتم کردم.
وبسایت کلمه گزارش می‌دهد که رسول بوداقی، زندانی رجای شهر و از حامیان مهدی کروبی، با وجود موافقت دادستانی با مرخصیش از فروردین ماه سال 91 همچنان از رفتن به مرخصی محروم است. وبسایت کلمه گزارش داده که خانواده آقای بوداقی برای او وثیقه گذاشتند، اما مشخص نیست کدام نهاد اجازه عملی شدن مرخصی او را نمی‌دهد. رسول بوداقی در شهریور ماه سال 88 پس از احضار به اداره آموزش و پرورش اسلام شهر بازداشت شد. اتهام او فعالیت تبلیغی علیه نظام و تبانی و تجمع به قصد برهم زدن امنیت ملی است. او به 6 سال حبس تعزیری و 5 سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم شده است. ادوار نیوز ارگان خبری سازمان ادوار تحکیم وحدت هم گزارش داده که محمد حسین مظفری فعال دانشجویی به 1 سال حبس که به مدت 5 سال به تعلیق درآمده محکوم شده است. او همچنین به 5 سال محرومیت از عضویت در احزاب، گروه‌ها و فعالیت در فضای مجازی و رسانه‌ای محکوم شده است. وبسایت ملی مذهبی هم گزارش داده که با گذشت بیش از 1 هفته از بازداشت مهری فخرزاده، فعال سیاسی ملی مذهبی و روزنامه‌نگار، خانواده او هنوز خبری از محل بازداشتش ندارند. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرده بخشنامه‌ای را برای اعطای مرخصی 15 روزه به زندانیان در شب‌های قدر صادر کرده است. روابط عمومی قوه قضاییه اعلام کرده صادق آملی لاریجانی با صدور بخشنامه‌ای به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر ایران اعلام کرد محکومینی که مرتکب جرم‌های مثل سرقت‌های مسلحانه، سرقت مقرون به آزار، جاسوسی و آدم‌ربایی شدند و محکومین به اقدام علیه امنیت ملی حق استفاده از مرخصی را نخواهند داشت. در روزهای اخیر تعدادی از زندانیان سیاسی به مرخصی آمدند. احمد زیدآبادی دبیرکل سازمان ادوار تحکیم وحدت و روزنامه‌نگار، علی ملیحی مسئول روابط عمومی سازمان ادوار تحکیم وحدت، بهاره هدایت عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و حسن اسدی زیدآبادی عضو شورای مرکزی سازمان ادوار تحکیم وحدت از جمله این زندانیان بودند. بهاره هدایت و حسن اسدی زیدآبادی در پی تمام شدن دوران مرخصی خود به زندان بازگشتند. عبدالله مومنی سخنگوی سازمان ادوار تحکیم وحدت، مجید توکلی دانشجوی سابق دانشگاه امیرکبیر، ضیاء نووی دانشجوی زندانی در زندان اهواز، مهدی خدایی دبیر سابق انجمن اسلامی دانشگاه آزاد شهر ری، مجید دوری دانشجوی محروم از تحصیل دانشگاه علامه طباطبایی، بهمن احمدی عمویی و مسعود باستانی روزنامه‌نگار از جمله زندانیان سیاسی هستند که به آنها مرخصی داده نشده است.
فرین آسمی گزارش می‌داد. آنطور که رسانه‌های جمهوری اسلامی روز دوشنبه خبر دادند، سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به عربستان برای شرکت در اجلاس فوق‌العاده سازمان همکاری‌های اسلامی قطعی شده است. خبرگزاری ایسنا به نقل از محمد رضا فرقانی مدیر کل بین‌المللی دفتر رئیس جمهوری نوشت محمود احمدی نژاد به دعوت رسمی پادشاه عربستان در این اجلاس حضور خواهد داشت. فریدون زرنگار در گفتگو با هوشنگ حسنیاری استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در کالج نظامی سلطنتی کانادا از او پرسیده با توجه به تنش‌های موجود در روابط ایران و عربستان سعودی این سفر در صورت عملی شدن چه اهمیت سیاسی خواهد داشت؟ هوشنگ حسنیاری:
در مورد روابط بین دو کشور ایران و عربستان، خب مسائل بسیار بسیار مهمی این دو کشور رو از هم دور می‌کنن. امروز به خصوص بحث سوریه است، بحث بحرین همچنان داغ در ایران. بسیارند کسانی که حتی از دولت مردان این کشور عربستانی‌ها رو متهم می‌کنن به دخالت در امور داخلی بحرین و کشتن شیعیان در این کشور. و مسئله سوم شیعیان خود عربستان هست که در چند ماه گذشته بسیار شخصیت‌های دینی و سیاسی ایران از رفتاری که دولت عربستان با این شیعیان داشته ابراز نگرانی کردند. بنابراین این دیدار یا این اجلاس در چنین بطنی صورت می‌گیره و به نظر من سعودی‌ها به دنبال این هستند که توجه و حمایت کشورهای مسلمان رو در مورد بخصوص بحث سوریه به دست بیارن. و همچنین این اجلاس در ارتباط با این مسئله خیلی روشن هست که جایگاه یکی از این دو کشور عربستان و ایران در منطقه چقدر مهم هست و هر یک از این کشورها می توانند چه تعداد کشورهای دیگری رو در سطح منطقه به خصوص به دنبال خود بکشانند.
خب شما اشاره کردین به اختلافات متفاوتی که بین ایران و عربستان در بسیاری از زمینه‌ها دیده میشه. آیا این سفر میتونه اصولاً به این اختلافات به نحوی پایان بده یا حداقل به بخشی از این اختلافات؟
میتونه، در صورتی که اول اینکه یک دیدار بین ملک عبدالله عربستان و محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور ایران انجام بشه، این دیدار خصوصی، و در این دیدار خصوصی به طور خیلی شفاف و روشنی مسائل سگانه‌ای که به اونها اشاره شد، دو مسئله است. مسئله به خاطر اینکه سعودی‌ها به طور قطع حاضر نخواهند شد در مورد اقلیت شیعی خود با ایران صحبتی بکنن و ایران رو وارد این مسئله بکنن. در مورد سوریه به خصوص و بحرین به صحبت و رایزنی بنشینند و در نتیجه ایران از موازی که در گذشته و تا به امروز در مورد سوریه داره عقب نشینی بکنه، چون این وضعیتی خب به تبع میتونه تاثیرگذار باشه بر روابط بین دو کشور و این روابط رو از حالت بحرانی فعلی تا حدی خارج بکنه. به اعتقاد من روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی هرگز روابط عادی نخواهد شد. به دلایل مختلف هم عربستان سعودی در این باره سعی بسیاری داره که خود رو به عنوان کشور مهم منطقه مورد قبول دیگران قرار بده، هم ایران چون سعی داره، هم عربستان در مورد عراق دارای منافعی است و هم ایران، این منافع اجباراً با هم همخوانی نخواهند داشت. در مورد بحرین و لبنان، مسئله حزب الله، حتی یمن و مسائل دیگری از جمله حضور آمریکا و نقش آمریکا در منطقه. بنابراین در مجموع به نظر من تنها امیدی که میتوان داشت، نه تنها در این دیدار که احتمالاً نتیجه چندان مثبتی نخواهد داشت از این نظر، بلکه حتی در آینده و با تغییر دولت در ایران هم روابط بین دو کشور کاملا عادی نخواهند شد، به خاطر اینکه این روابط اجباراً به مسئله تعادل قدرت در منطقه گره خوردن.
خب شما اشاره کردید به مسئله سوریه. با توجه به خبرهایی که امروز اومده که نخست وزیر این کشور هم از سوریه خارج شده، احتمالاتی داده میشه که ایران در حال تجدید نظر در سیاست خودش در برابر سوریه است. تا چه اندازه این میتونه در نزدیکی ایران و عربستان نقش داشته باشه؟
در صورتی که مقصود شما از تجدید نظر سیاست سوریه ایران این باشد که دولت جمهوری اسلامی ایران به این نتیجه رسیده که بر سر بازنده بیش از این شرط بندی نکنه، خب معناش این هست که از نظر سعودی ها این یک تحول مثبتی. در نتیجه تنها در صورتی به اعتقاد من روابط بین عربستان سعودی و ایران میتونن از این حالت بحرانی امروز خارج بشن که ایران به چنین مسئله ای تن بده، یعنی که به این نتیجه برسه که دولت بشار اسد و رژیم بعثی به طور کلی رفتنی است.
هوشنگ حسنیاری استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در کالج نظامی سلطنتی کانادا بود در گفتگو با همکارم فریدون زرنگار. سلام و درود دوباره داریم به شهرام رفیزاده. شهرام خوش اومدی، صبحت بخیر. خب روزنامه ها رو باهات دوباره میخوایم ورق بزنیم، این بار دقیق‌تر و جزئی‌تر بریم، بیشتر از صفحه یکا به مطالب داخل روزنامه بپردازیم. شهرام، رئیس کل بانک مرکزی خبر داده بود چند روز پیش که میخواد نرخ جدید ارز مرجع رو اعلام بکنه، گفته بود که ظرف همین یکی دو هفته آینده این کار صورت میگیره. من رد پایی از این خبر ندیدم، اما فکر میکنم تحولات بازار ارز کماکان در رسانه ها و به خصوص در صفحات اقتصادی روزنامه ها موضوع داغ این روزهاست، درسته؟
بله همینطور هست. امروز بسیاری از روزنامه ها موضوع نرخ جدید ارز دولتی یا ارز مرجع رو به بحث گذاشتن، نظرات کارشناسان رو منتشر کردن، اما روزنامه خراسان گزارش مفصلی در این باره منتشر کرده و نوشته که در اولین واکنش به اظهارات رئیس کل بانک مرکزی، بازار آزاد روز گذشته قیمت دلار رو 100 تومان افزایش داد و در بازار تهران دلار به 2140 تومان رسیده. البته روزنامه خراسان نظر برخی از نمایندگان مجلس رو هم منتشر کرده، از جمله ارسلان فتیپور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نهم که ایشون نسبت به تبعات تصمیم بانک مرکزی هشدار داده و گفته که این منطقی نیست که در شرایط فعلی دولت بخواد با قیمت‌های 2000 و 3000 تومان ارز رو تکنرخی بکنه، چرا که با این گرانی‌هایی که در شرایط فعلی پیش اومده قیمت کالاهای اساسی مثل گوشت و مرغ چند برابر گرانتر خواهد شد.
شهرام، در گفتگوی قبلی که با هم دیگه داشتیم گفتی که چند تا روزنامه از تغییر اساسنامه صندوق تامین اجتماعی برای ماندن آقای مرتضوی بر ریاست بر سازمان تامین اجتماعی خبر دادن. جزئیات این خبر چی هستش؟ دولت چه کار کرده که آقای مرتضوی از اون رأی دیوان عدالت اداری در امان بمونه؟
روزنامه شرق گزارش داده که دولت با تغییر بخش‌هایی از اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی در درجه اول این صندوق رو به سازمان تبدیل کرده که نوع انتصاب رئیس اون متفاوت خواهد بود و از سوی دولت صورت خواهد گرفت. از سوی دیگر شرایط انتصاب مدیر عامل رو هم تغییر داده و در حالی که آقای مرتضوی پیشتر تخصص لازم برای ریاست صندوق تأمین اجتماعی رو نداشت داشت، دولت تخصص ایشون رو هم وارد شرایط ریاست بر سازمان یا صندوق تامین اجتماعی کرده. روزنامه اعتماد هم در همین زمینه گزارشی منتشر کرده و نوشته که دولت اساسنامه صندوق تامین اجتماعی رو منطبق با شرایط آقای سعید مرتضوی تغییر داده و روزنامه تهران امروز اظهارات محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری رو در این باره منتشر کرده که ایشون هشدار داده به دولت و گفته که من دوستانه میگویم که با رأی قضایی تقابل نکنید، چرا که اگر آقای مرتضوی همچنان به شکل غیرقانونی به ریاست خودش بر صندوق تامین اجتماعی ادامه بده، امکان پیگرد کیفری ایشون از سوی قوه قضاییه ایجاد خواهد شد. البته روزنامه اعتماد یک نکته مهم هم نوشته و نوشته که همه این بحث‌ها غیر از بحث اتهاماتی است که متوجه سعید مرتضوی است در ارتباط با جنایات کهریزک.
که از روزنامه مخالفت وزیر بهداشت با تک جنسیتی کردن رشته‌های دانشگاهی رو عنوان می‌کرد. برام جالب توجه بود که یک نفر از خود هیئت دولت مخالف سیاستی هستش که بخش دیگری از دولت داره اون رو اعمال می‌کنه. میشه جزئیات بیشتری از این مخالفت خانم دستشردی با تک جنسیتی کردن رشته‌های دانشگاهی بهمون بگی؟
روزنامه شرق نوشته که مرضیه وحید دستشردی وزیر بهداشت گفته که با توجه به شرایط فعلی و گسترش تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها وزارت بهداشت موافق نیست با این تفکیک جنسیتی، به این دلیل که بسیاری از زنان و دختران ایرانی میتونن در سمت‌های مختلف و در رشته‌های مختلف دانشگاهی تحصیل بکنن و هیچ مشکل و تعارضی با فعالیت‌های اجتماعی اونها و بحث‌های دینی نداره.
شهرام، از قدیم گفتن که کوزه‌گر از کوزه شکسته آب می‌خوره. ظاهراً توی روز خبرنگار سه‌شنبه 17 مرداد روزنامه‌ها مطلب دندونگیری درباره خبرنگاری و وضعیت خبرنگارا تو ایران نداشتن، چون چیزی نگفتی دربارش.
چرا؟ برخی از روزنامه‌ها یادداشت‌هایی در این زمینه منتشر کردند و روزنامه آرمان مفصل‌ترین کار رو در این زمینه انجام داده که چند یادداشت و یک گفتگو دست کم در این باره منتشر کرده. گفتگوی روزنامه آرمان با محمد سلطانی فر استاد دانشگاه در حوزه علوم ارتباطات هست که ایشون گفته که با توقیف مطبوعات و گسترش برخورد با روزنامه‌نگاران در ایران یک مشکل جدیدی پیش اومده و اون هم گسترش پدیده روزینامه نگاری هست.
سپاسگزارم از تو شهرام رفیع‌زاده، برای سه‌شنبه امن و آرام آرزو میکنم.
متشکرم آرش جان، منم برای تو و برای شنوندگان رادیو فردا آرزوی روزی سرشار از شادی دارم.
اگر به اینترنت دسترسی دارید، سریع هم به وبسایت رادیو فردا بزنید که هر لحظه با خبر، گزارش، گفتگو و تحلیل تازه‌ای به روز میشه. در همین آنی که من و شما با هم صحبت میکنیم، پرخواننده ترین مطلب وبسایت رادیو فردا مطلبی مرتبط با پخش اعترافات افراد متهم به شرکت در ترور دانشمندان هسته‌ای که از دیروز تا حالا صدرنشین پرخواننده ترین مطلب و محبوب ترین مطلب در وبسایت رادیو فردا شده. همچنین میتونید در وبسایت رادیو فردا سری به بخش چند رسانه‌ای وبسایت بزنید، جایی که عکس‌ها و آلبوم‌های زیادی از مسابقات المپیک 2012 لندن هر روز به روز میشه و عکس‌های تماشایی و به یاد موندنی رو اونجا ببینید. از اینکه در این صبحانه با خبر من رو تنها نگذاشتید از شما سپاسگزارم، با این امید آرزو که این سه‌شنبه‌ای که با هم شروع کردیم به سه‌شنبه‌ای به یاد موندنی با خاطرات شیرین براتون بدل بشه. از شما دعوت می‌کنم شنونده وبلاگ رادیویی توماج تاهباز یعنی پارانویا باشید. روز روزگارتون خوش، ایام به کامتون.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبح بخیر، روزگار به کام. توماج تاهباز هستم همراه شما با یه پارانویای دیگه. نفرت حد و مرز نمیشناسه. از اونجایی که تو اکثر موارد ریشه تو بلاهت آدم ها داره، دامن هر کسی رو هم میتونه بگیره. مثلا اگه شما سیک باشین، یعنی عضوی از جامعه هندیان که به آیین سیک اعتقاد دارن، و خب به احتمال زیاد عمامه مخصوص سنتی به سر دارین و بازم بر اساس سنت احتمالاً ریشه بلندی دارین، یعنی حتما ریشه بلندی دارین. احتمالاً برای ساکنای قاره آسیا هیچ شباهتی بین شما و یه مسلمون وجود نداره، چون همه میدونن شما سیک هستین و مثلا من مسلمون هستم مثلا میگم، ولی برای بعضی از شهروندهای غربی ممکنه هیچ فرقی بین شما و یه مسلمونی که ریش و عمامه داره وجود نداشته باشه. حالا اگه کسی تمام بدبختی‌ها و مشکلات رو از چشم مهاجرای به اصطلاح مسلمون ببینه، اون کسی که میخواد ما قربانی عصبانیتش بشیم به این چیزا اهمیت نمیده. و چون ممکنه اونقدر حتی سواد نداشته باشه که فرق سیک و مسلمون رو بفهمه، میره مثلا توی معبد سیک و ملت بدبخت رو میکشه. ظاهراً از اون چیزی که خبرها در واقع نشون میدن، تو روز گذشته ایالات متحده شاهد یه ترور بود که شبیه همین داستان جریانش. یکی میخواسته از مسلمونا ظاهراً انتقام بگیره، میره سیکا رو میکشه چون اونا هم عمامه دارن و ریش دارن. و باور کنین مهم نیست چه کسایی قربانی شدن، باور کنین اصلا مهم نیست که امروز سیکها قربانی شدن، فردا شهروندای غربی، پس فردا مسلمونا، پس اون فردا یهودیا. مهم اینه که ما به هر نژاد و رنگی هر جا که زندگی میکنیم قربانی نفرت میشیم. و همین نمونه ساده نشون میده که پشت نفرت چیزی جز تاریکی و بلاهت و جهل وجود نداره. دوروبرمون هر نفسی شاهد حضورمونه. از دیوید تیت، قطعه ایون سانگ. It is the evening when the song to me is sent. In silent reveille unspoken sacrament. And all around me breathes the witness of presence. Let no condition hold the love we all bestow. The heavy-headed watch, the greener grasses grow. And in this fantasy of past and future, right or wrong, I'm home.